سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع قربانی دادن در راه خدا، راهی که همه باید بروند. جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی ها دنبال این هستن که سختی زندگی رو آسان کنن، از سختی ها فرار کنن، مراقبت کنن سختی های زندگی براشون پیش نیاد. خب طبیعتاً ما چنین نگاهی رو به زندگی نداریم، یه چنین نگاهی نگاه ابلهانه است، جدای از این که نگاه به شدت خودخواهانه است و ناشی از عافیت طلبی و راحت طلبی و تنپروریه، نگاه غلطی هم هست. چون فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما شما رو در این دنیا در زجر قرار دادیم، به خانه کعبه سوگند. خداوند متعال به مکه منوره، به مکه نازنین سخن قسم میخورن، می‌فرمان ما این سختی رو برای شما در دنیا قرار دادیم. بعضی ها هم بی‌اعتنایی می‌کنن به سختی، میگن حرفشو نزن، بذار الله هر چی هست باشه دیگه، چیکار داری حالا فعلا؟ اینها انکار نمی‌کنن، فرار نمی‌کنن، اما اعتراف هم نمی‌کنن. خیلی زرنگن، فکر می‌کنن اگر حرفشو نزنن دیگه زندگی آسون میشه. قفلت رو انتخاب میکنن برای نحوه برخورد با مشکلات. 40 سال از زندگیش گذشته، بهش میگه تو این 40 سال آیا همیشه در نوسان مشکلات نبودی؟ میگه چرا؟ انما مع العسر یسرا، فانما مع العسر یسرا، همیشه باهاش آسونی هست، ولی همیشه عسر بوده دیگه. میگه آره. بازم آرزو میکنیم، میگه ولی انشالله دیگه تا آخر عمرمون پیش نیاد این چیزا. نمیخواد باور کنه. جلسات قبل ما در این باره یکمی صحبت کردیم با هم دیگه که بعضی وقتا آدم بعضی چیزا رو دیر میفهمه، بعضی وقتا بعضی چیزا رو آدم دیر باور میکنه، با اینکه امر غیبی نیست اینا، میدونید دیگه، فقط به دلیل شدت علاقه است. تربیت ولایی یعنی چی؟ یعنی اهل بیت اسناد طهارت میان علاقه های تو رو مثل اسفنجی که آب رو جمع بکنه به خودشون جذب میکنن. تو علاقت در ارتباط با دنیا دیگه زمینه ای برای بروز و ظهور و تعلق نداره، تعادل روحی پیدا میکنی. هرچی عشقت به اهل بیت بیشتر بشه، خب طبیعتاً اون انرژیه قلبی شما صرف اهل بیت شده، نداری دیگه برای دنیا خرج کنی. بعد که دنیا رو دوست نداشتی همه چی رو میفهمی، همه چی رو خوب باور میکنی، متعادل میشی. وقت آدم معلوم میفهمه اون کلام پیامبر گرامی اسلام رو که فرمود بچه های من رو دوست داشته باشی، خدا بهت حکمت میده. یه جای دیگه هم فرمودن که اخلاص داشته باشی خدا بهت حکمت میده. دو تا عامل برای حکمت هست، یکی اخلاص، یکی محبت اهل بیت. نه، یه دونه عامل هست، این دو تا یکی هن. اخلاص چجوری به دست میاد؟ تا عاشق نشی که اخلاص پیدا نمی کنی. هر کی گفت من عاشق نیستم اما اخلاص دارم، بگو دروغ حناق که نیست آدم رو خفه کنه که. ببین خفه نشدی؟ حرف حساب بزن. شما حواست پرت بشه گاهی از اوقات اخلاصت رفته، حواست پرت بشه ببینی اخلاصت رفته، ببینی منافع دنیایی کار تو دست شما نیست که خوشت بیاد، بشنوی تعریفت بکنن خوشت میاد، دست شما نیست جلوشو بگیری. اخلاص پر. خب اگه اینجوری باشه اخلاص امکان نداره. چرا؟ برای عاشقای دیوونه اخلاص امکان داره، انقدر شدید علاقه دارن که به اهل بیت مثلا نمیشنوه تو چی میگی، داری باش صحبت میکنی تعریفشو میکنی اون فکر میکنی تو داری میگی ابا ابا ابا، لب تکون میدی، چی کجایی تو، اون کجاست؟ امیرالمومنین میفرماد مردم میگن این قاطی کرده، امیرالمومنین میفرماد آنن که فکر کنی اینا تو اشعار عرفا یا مدها و اینا اومده که هر که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست. بعد میفرماد بله اینا قاطی کردن، قاطی شدن با یه امر عظیمی. تو خطبه حمام رسما نمیفرماد قاطی نکردن، اتفاقا اینا عاقلن، میفرماد بله اینا قاطی کردن. لقد خالطهم امر عظیم. مردم به عنوان دیوونه به اینا میگن قاطی کردن، دقیقا خالطهم امر عظیم اتفاقا تصادفا یه کلمه ای که تو زبان عامیانه فارسی با زبان عربی یه اصطلاحه، یه معنا داره. آقا اینا قاطی کردن. بله. اینا لقد خولت رو. اینا قاطی کردن. قاطی شدن. بله قاطی شدن. امیرالمومنینم دفاع میکنه. دفاع نمیکنه. تایید میکنه. بله دیوونه شده. آره آقا جو. شما برو راست کار خودت. به این کاری نداشته باش. اخلاص حکمت میاره. چجوری میشه اخلاص رو نگرداش؟ نمیشه. دل پر میزنه، یه ذره پر بزنه اخلاص پر نمیشه که آدم جلو فهم خودشو بگیره. آقا شما این کارو به خاطر خدا کردی، یه منفعت دنیایی هم برات داره. این که فهمیدی که نمیتونی جلو فهمتو که بگیری، جلو دلت هم نمیتونی بگیری، مگر اینکه این دل به شدت واله شده باشه. دل کجا واله میشه؟ فقط اهل بیت میتونن این کارو بکنن، کس دیگه اینقدر نمیتونه علاقه آدم با آدم به خودش جذب کنه. لذا تفسیر این که اخلاص حکمت به ارث میگذاره همین کلامه که مصداقش میشه چی؟ اهل بیت منو کسی دوست داشته باشه حکمت پیدا میکنه. حالا این ربطش به بحث ما چی بود؟ تو پرانتز عرض کردیم آدم به دنیا چون علاقه داره باور نمی کنه این حرفا رو. باور نمی کنه که دنیا داره سختیه، باور نمی کنه باید پرداخت داشته باشه، یا نمی فهمه، یا اگه بفهمه باور نمی کنه، انکار سعی می کنه فراموشش کنه. ولی آدم علاقه به دنیا نداشته باشه هم باور می کنه هم می فهمه، هم خوش فهم میشه هم خوش باور. بعضی ها میخوان قبول نکنن که دنیا داره سختیه، میگه نه انشالله درستش میکنن. همیشه هم یه عوامل فریب هست، ابزاری رو خدا دم دستت میگذاره، دیگران هم ابلیس هم امیدای واهی بهت میدن که تو انشالله یه روزی، چه انشالله هم گفتم، یه روزی برسه که دیگه تو زندگی هیچ مشکلی نداشته باشی. بگو انشالله علکی، نمیتونه آدم نگه انشالله، باید بگه. بالاخره یه وقت دیگه گرفت، خدا رو چی دیدی؟ انشالله دیگه هیچ مشکلی تو زندگی باهاش برخورد نکنید، نگید اینو من فردا باید بیام تشییع جنازه. یعنی این میشه دیگه، دیگه هیچ مشکل نخواد بیاد تشییع پیکر مطهر عروج شبه عرفانی شهادت گونه شما. چرا؟ چون دیشب هیئت بوده صبح مد دنیا رفته. خب بابا تقصیر خودش بود، گفت دیگه هیچ مشکلی برام پیش نیاد. بعضی ها میخوان انکار بکنن، انکار نکنیم. برای چه انکار بکنیم؟ بهترین راه اینه که ما پس جزو کسانی نیستیم که انکار بکنیم، ما جزو کسانی نیستیم که غفلت داشته باشیم تا آرام زندگی کنیم. آرامش ببعیوار، تو رو خدا این بره ها رو دیدی چقدر آرامش دارن؟ نگاهشون کردی؟ من نمیخوام اداشون رو در بیارم، واقعا آرامن، آرام، چه آرامش غیر عرفانی دارن. یک ذره اضطراب، یا آقای دکتری میگفت اینا هیچ وقت نمیدونم زخم معده نمیگیرن، زخم اثناشر نمیگیرن، هزار تا بیمار میگفت اینا همش ناراحتی عصبیه، بعد میگفت چرا گوسفندا نمیگیرن؟ چون اینا ناراحتی عصبی ندارن. خب ما نمیتونیم برگردیم به اون دنیا، به اون دنیای حیوانی. بعضی ها هستن با سختی ها منکرانه یا غفلت بار برخورد میکنن. علت این انکار، باور نکردن یا با غفلت برخورد کردن چیه؟ علاقه به دنیا. تو پرانتز گفتیم تربیت ولایی دل آدمو پر میکنه از محبت اهل بیت که قدرت بی نظیری دارن در جلب کردن دل انسان. در این زمینه استثناء هستن و ما دیگه نمیخوایم در این باره بحث بکنیم، شبای اول بحث کردیم. بعد آدم ذهنش آزاد میشه، میفهمه بله مشکلات هست. نحوه برخوردی که ما انتخاب میکنیم چی عزیز من؟ نحوه برخورد ما اینه که آقا بیاد کمال حسن سوء استفاده رو از این سختی های دنیا به عمل بیاریم، حالا که نمیشه از اینش در بریم، مرگ حقه، بیاد به خاطر خدا بمیریم. از دست دادن در دنیا قطعیه، بیاد خودمون انتخاب کنیم چی رو از دست بدیم، آمادگیشو داشته باشیم. هر چی از دست دادیم تقلای بیجا نکنیم، برای اینکه چیزی رو از دست ندیم تقلای بیجا نکنیم. بعضی دو برابر زجر میکشن. چرا داره زجر میکشه؟ برای اینکه ناراحت از اینکه مبادا چیزی رو از دست بدهد، ناراحت از اینکه چرا چیزی رو از دست داده است. حالا یه از دست دادنه، یه زجر از دست دادنه که قبل از بلا، بعد از بلا، هین بلا، بلا رو مضاعف کرده برای او. در روایات هم تصریح شده ناراحت نباش از مشکلی که برات پیش اومده، بلات مضاعف میشه، دو برابر شد بلا، ناراحت نباش، شده دیگه، باید تو انتظارش نداشتی. بنده عرضم این است که در بحث قربانی مؤمن باید چیکار کنه؟ نه تنها آمادگی داشته باشه، بلکه خودش به استقبال سختی بره و سختی ها رو در زندگی باهاش مردانه برخورد بکنه. اینجاست که این آمادگی در وجود انسان موجب میشه که ما بتونیم با بلاها بهتر برخورد بکنیم، روحیه حابیلی پیدا کنیم نه روحیه قابیلی. ببینید داستانی که ما الان داریم سرش صحبت میکنیم داستان اول خلقت عالم آدمه. اولین مسئله تربیتی که باید برای دانش آموزا توی مدرسه جا بیفته داستان حابیل و قابیله. قابیل چه دردش بود؟ چه مرضش بود؟ ور نداشت قربانی بده درستابی در راه خدا؟ یعنی اولین پسر نبود؟ شازده پسر، آقا پسر، تو هم پسری دیگه. داستان قابیل و حابیل افسانه است؟ تصادفاً اینجوری شد؟ ربطی به زندگی ما نداره؟ این داستان اولیه که ما باید بر خودمون حلش کنیم. حابیل علاقه داشت قربانی بده، قابیل علاقه نداشت قربانی بده؟ نه اینکه معتقده به خدا نبود دیگه، از نسل حالا نبتونه مشخص بخوام بگم، از قبیله قابیلیان هستن که شدن شمر ابن زلجوشن دیگه. مگه از کجا آغاز شد؟ از همین جا آغاز شد. نمیخواست قربانی بده، نمیخواست قربانی بده. چرا ما میریم مجلس شهدا؟ چرا میگیم شهید تربیت کننده است؟ چرا سید الشهدا آدم کننده است؟ چون اونجا صریح ترین قربانی داده شده، قله های قربانی دادنن. دیگه ابا عبدالله الحسین دیگه اوج قله قربانی دادنه که هیچ قربانی به پای او نرسیده. شهدا چرا تربیت کننده هستن؟ تربیت از پذیرش اصل قربانی شروع میشه. خودتو معطل نکن عزیزم، لوس بازی هم در نیار، نن من غریبم بازی هم در نیار، فرزند مادرم نشو، حله حله، بر جلو دیگه. نه یواش بگو، حالا در نره یه موقعی، یه حرفات چه بریز دوریان را، یواش بگو. بابا و مامانا نمیتونستن بچه هاشون رو وادار کنن دو رکعت نماز بخونن. پای قربانی که در دفاع مقدس به میان آمد، دیدن امکان داره جانشون رو قربان کنن، نماز شب خونم شدن. راه همینه. تو چی قربانی کردی؟ کسی که آماده قربانی باشه هیچ وقت عصبانی نمیشه. برای چی عصبانی بشه؟ برای چی عصبانی بشه؟ کسی آماده قربانی باشه، چرا خدا بهش دستور بده به خاطر حق عصبانی میشه؟ میگه چشم، بعد میگه آی، برای حق فریاد میکشه. این عصبی، عصبیت شخصی نیست، عصبیت قومی هم نیست، عصبانیت از نوع عصبانیت عوام نیست. او الان وظیفه‌ش داد بزنه. تو دندون پزشکی این دکتره هی داشت سوزن میزد توی زبان، دهان، زبان که نمیزنن، میزنن دندان، دندان این آقا. هی نگاه میکرد، گفت آقا دردت نمیاد؟ گفت چرا؟ گفت کم درد میاد؟ گفت نه خیلی درد میاد. گفت آخ نمیگی؟ من هی میزنم تو آخ بگی. گفت نمیدونستم باید آخ بگم. تو اینجوری؟ تو بنا نباشه آخ نگی نمیگی؟ بابا عجیبه. نه درد دیگه، تصمیممون رو ما برای درد گرفتیم. شما وقتی که بنا داشته باشید قربانی بدید، حسادت میکنید؟ حسادت یعنی چی؟ حسادت برای چی؟ مامن، مامن به زبان عربی یعنی چی؟ حالا همون معناش معلوم نباشه بهتره. مامن مذهبی الا و فیه حسادتان. این حدیث غیر شریفه، چون خود کلام بنده است. وقت شما ببینید چقدر آدم های مذهب، کدوم بچه مذهبی به این سادگی میتونی قسم از عباس بخوری سرش که این حسادت نداره؟ بچه مذهبی ها وقتی پاش میفته از هم دیگه انتقاد بکنن، یک دل و روده ای از هم بیرون میارن، یک حسابی از هم میرسن. والا دشمن قداره اینقدر نمیتونست حساب اینا رو برسه. به حدی که آدم میفهمه که اصلا خوب بودن مقدمه بود. اون که هیچی، اون مثل این که ثبت نام کردی تو کنکور، اصلا کنکور اون نبود که تو بچه خوبی بشی، کنکور اینه که حالا بچه خوبی شدی حسود نباشی. راست میگی، من میشه آدم حسود نباشه؟ بعد یکی از جلوه های حسادت غیبت، یکی از جلوه هاش عیب‌جوییه، یکی از جلوه هاش نصیحته. حسادت میکنه ولی خیلی آدم شریفیه. اما حسودای شریف میگه ببین من یه نصیحت بهت بکنم، تو رو خدا مراقب این ویژگی خودت باش. ببین تو الان چه مرگته که یه دفعه همه الان داری نصیحت میکنی؟ میگه آخه باید یه چیزی بگم. آخه هیچی هم نگم که نمیشه که. این لامصب زده هم من جلو یه چیزی داره که من ندارم. لااقل من با یه نصیحت بیه کمی بیام بالا، خفه دارم میشم. نه اینکه حالا دیگه فردا هم میگن نصیحت نکنید. نه یه کاری شاید بکن آدم، نمیشه هیچی هم که نمیشه که. باید براخره اونقدر که آدم برای نیست معذب بشه که دق دارم میکنم یه نصیحتی بکنم لااقل. خدا میدونه پشت این نصیحت تو چیه. مثل اونجایی که طرف از سر تکبر تواضع میکنه، چون میدونه الان تو میخوای بزرگ بشین نون توی تواضع، بگو نه ما کوچک شما هستیم. بالاخره نفس مکاره، خیلی فریب میده. راست باید بگی. شما اگر آماده باشی برای قربانی، حسادت چیه؟ ریشه‌شو زدیم. اصلا اجازه ندادی حسادت کاشته بشه. حسادت و آبیاری دیگه نمیتونی بکنی، تو هلاک میشه، شورزار میشه وجودش وجودت برای حسادت، برای بوته حسادت. اصلا دیگه هیچ گیاهی نمیتونه اونجا برویه از بدیها. این آقا بنای قربانی رو، شما چی میخوای در راه خدا بدی؟ حابیلی یا قابیل؟ بگو ببینم. همین الان تکلیف رو تعیین کن. آقا ما 5 دقیقه سخنرانی نمی کنیم، هر کی بین خودش و خدا. برای فربه زندگی خودتو میخوای بدی یا اون سبزی گندیده رو؟ چی میخوای در راه خدا بدی؟ اول آرزوهاتو بیار. بله بیا نترس، بیا اول آرزوهاتو بیار. نه حالا اونا که حاجی هنوز بهش نرسیدم، انشالله بهش برسم به وسیله اونا، میخوام من خدمت بکنم به اسلام. بابا ما نخواهیم تو خدمت بکنی به اسلام، با کیو ببینیم؟ نه حاجی من آرزوهای بدی ندارم. خیلی گیر بد جایی من انگوش گذاشتم. آره هم نقطه ضعفت بود. آره میدونم. شما فکر میکنید بنده ذوقی انتخاب کردم گفتم بخوای قربانیاتو انتخاب کنی اول آرزواتو بیار؟ نه. چی فکر میکنید واقعا شما در مورد من چی فکر میکنید؟ نه بفرمایید دیگه. من ذوقی انتخاب کردم؟ همین جوری داشتیم صحبت میکنیم دیگه، پرگویی. بله نه بگو دیگه، بگو من رو تو کم کنم دیگه. الان سند بیارم برات. در نامه 31 نهج البلاغه اولین وصفی که به جوانش داره امیرالمومنین بحث آرزو رو داره. میفرماید به جوانم نامه می نویسم، به جوانی که الی المولود المؤمل ما لا یدرک، به فرزندی که به آرزوهایش نخواهد رسید. حواست باشه. اینقدر گاهی از اوقات ما که هیچی نداریم، با همون آرزوها خیالاتی سر میکنیم، غرق حب و دنیاییم، از سیاهی شدیم این قیر. با شب تفاوتی نداریم، شب بی مهتاب و بی ستاره. اون وقت حالا خوبه چیزی هم دستمون نیست. آرزوها رو که داریم، آرزو هم که بر جوانان عیب نیست. ماشاءالله هزار ماشاءالله. چه ضرب المثلایی، ضرب المثلای خوبم داریم ما. این اون بی ربطاست. چی رو میخوای قربانی کنیم؟ کدوم یکی از اونا رو به دست بیاریم میخوای در راه خدا بدیم؟ مدیریتش دست خداست. تا اینجا یک جمع‌بندی از مباحث گذشته به اضافه چند نکته‌ای که اضافه شد، مثل این بحث که این آماده شدن برای قربانی ضمن این که از اولیات تربیت دینی هست، ضمن این که از مهماتی است که ائمه هدا برش سفارش فرمودن به زبانهای مختلف. حالا ما الان با این ادبیات داریم سرش صحبت میکنیم. پاک کننده است، انسان رو از رذایل پاک میکنه. و فدات بشن، تکلیف خودتو مشخص کن، آماده نشی برای قربانی، قربانی دادن رو نپذیری، درست نمیشه آدم. آره شما اومدید مجلس شهدای گمنام، شما میخواید بقیت شهدا باشید. رزمنده ها همینجوری آدم شدن. امام فرمود یک شبه راه 100 ساله طی کردن، در معرض قربانی قرار گرفتن. گفتن باشه. من اتفاقا بهتون بگم اینا چیزایی که من باش بزرگ شدم. یه 6-7 سالی یعنی تو اون ایام میدیدم بر بچه ها آماده قربانی نبودن، همجور نگاه میکردن.
گفتن خب شهدا که خوبه، شهادت هم خوبه، حالا آدم که حتما نباید شهید بشه. بعد گاهی هم ترس، گاهی هم نگرانی، گاهی تردید، انشالله توکل میکنیم به خدا، گاهی توکل به این که انشالله خدا قربانی نگیره ازشون، نه اینکه گناه بکنن، که نه تو همین مسیر خوب داشتن حرکت میکردن. بعد از یه جایی میدیدی آقا داره نور بالا میزنه، آدم میفهمید دل داده، پا داده، حرفی ندارم، باش. به خدا تو چهره بچه ها میشد دید که اینها دیشب به خدا گفتن باش. یه ذره میگفت باشه، خدا میفرمود ملائکه تمام کارش، روش کار کنید. طی یه هفته، سه روز، یه ماه، دو ماه زجه میزد برا رفتن. اینجا شروع میشد، پا میداد، پا میداد، محکم نمیگفت نه، پدرش در اومده بود دیگه. بچه ها هم دیگر رو تو جبهه دوست داشتن، از هم التماس میکرد، به هم التماس میکردن، از هم درخواست میکردن، میگفتن ببین تو رو خدا راضی نشو برفتن، ببین تو رو خدا. دیدن دیگه داره لبخم میزنه، رضایتشو داده، رو تو میکردیم اونور سرش رفته بود. این دیگه مشاهده بود، چیزی نبود که آدم بخواد خیلی سخت باشه بفهمه. اینقدر پای پات می نشستن ملائکه تا یه بله بگی. حالا تو نظرت چیه؟ حالا اومدن، حالا همچین هم بد نیست، اون هم که اومدن زرر، حالا فکر کن، بعدم بگو، بعدم بگو. آقا تا این یه شب می گفت باش، اصلا نه می گفت روش فکر میکنم، ملائکه میگفتن تموم شد، انشاد روش فکر کنه دیگه، حل برده بودنش. از اون شب دیگه این اصلا یه بو و عطر دیگه ای میداد، به چیز دیگه میشد. و تقریبا قضاوت ها اکثرا ردخور نداشت، اینا میرن. جبهه همین بود دیگه، قربانی دادن. چی میخوای بدی در راه خدا؟ خب قسمت دوم بحث، قسمت دوم بحث، یه چند تا دعا کنم بعد بریم جلو. خدایا ما رو به قربانی بپذیر، خدای ما رو علاقمند به قربانی دادن در راه خودت قرار بده. یه چیزی هم بگم، ما مژده بهتون بدم، و از زمان جنگ بهتر بود یا الان؟ بگین زمان جنگ بهتر بود یا الان؟ از یه جهاتی الان. میدونید چرا؟ چون اون زمان باید قربان میشدی، الان باید قربانی بدی. باشی و قربانی بدی سخت‌تر از این که جان بدی و بری. حالا آقا وقتی رفتی دیگه، رفتی دیگه، ولی هستم و از دست دادم یه چیزایی رو که دوست داشتم، یه چیزایی که جلو چشمم باید خودم بدم بگذرم ازش، این سخت داره. بذار میتونی بالاتر بری. یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم، قسمت دوم بحث، ولی کوتاه میکنم عرض خودم و وقتتون رو زیاد نگیرم. آقا اگر بناس ما آماده باشیم برای اینکه
قربانی بدیم در راه خدا چیزایی که داریم، زیاد اثر مطلوبی ممکن نذاشته باشه، نداره، یعنی نداشته باشه همچی بحثی در ما. اونم به این دلیل که اگه بناس در راه خدا بدیم بره، خب دیگه چرا جمع کنیم؟ چرا به دست بیاریم؟ چرا درس بخونم؟ چرا مهارتامو افزایش بدم؟ چرا آبرو اجتماعی دست و پا کنم؟ آیا انسان سرد نمیشه؟ بچه ما که انگیزه درس خوندن نداشت، حالا تو بشه بگید تو با این درس خوندن میخوای به کجا برسی؟ آرزواتو بیا همین الان قربانی کن بره، خب دیگه درس میخونی نشست راحت سر جاش، تنبله رو به سایه، سایه خودش میایه. بعضی از بچه مذهبی ها صریحا من به شما عرض بکنم به همین دلیل بی ارزن، تلاش نمی کنن. یه مثال ناجوان مردانه علیه اینا بزنم، خیلی نامردانه است، نامردانه نیست، ناجوان مردانه است. اربابه مالشو دزدیدن، دزده ده بودو که رفتی به غلامش گفت برو بگیرش، غلامم دنبال اون ده بودو که رفتی، دزده رفت، غلامه بهش نرسید، غلامه برگشت، ارباب گفت چرا نگرفتی ازش؟ گفت نرسیدم بهش. گفت خب اون میدوید، تو هم میدویدی، تو چرا بهش نرسیدی؟ گفت آخه بگم جوابشو؟ گفت بگو. گفت اون برای خودش میدوید اما من برای تو میدویدم. بله حالا بنا شد برای خدا بدوی دیگه انگیزه ندایی برای دویدن. آره نه بفرمید، خواهش بفرمید تو یه چایی بخوریم با هم، بودی حالا؟ وقت اونی که برای پول میدوه، برای حیثیتش میدوه، برای منافعش میدوه، محکمتر از تو بدوه. آره من انگیزه دنیایی تو رو بگیرم به خاطر انگیزه‌ای که به خاطر خدا باشه. ببین جمع نکنه، هرچی جمع کنی خدا ازت میگیره دیگه، اصلا جمع نمی کنه. حالا بیا به خاطر خدا جمع کن، خمیازه میکشه. حالا دیگه غلامه گفت چی؟ گفت اون برای خودش میدوید اما من برای تو میدوام. و این چنین میشود که بعضی از بچه مذهبی ها شل میشوند، شل تشریف دارند. وقت میبینیم اون اهل دنیا هنرش بیشتره بعضنا، دقتش تو کار بیشتره. چرا؟ اون آرزو داره، انگیزه داره، خودشو کشته برای اون انگیزه هاش، انگیزه های نفسانی و شخصیش، اما من دیگه چون برای خداست دیگه بیخیال. ای خدا الهی فدات بشم، چقدر غریبی، تنها که بودی غریبم شدی. آقا اگه بناس همه رو در راه خدا بدیم چرا جمع کنیم؟ برای این جمع کن یه چیزی داشته باشی برای خدا بدی. اگه چیزی نداشته باشی برای خدا بدی، قربونی نداری. قربانی بشه فلسفه زندگیت. عضو هیئت علمی هستی؟ رئیس هستی؟ هنر قلم داری؟ هنر شعر داری؟ زبان بلدی؟ پول داری؟ یه چیزی داشته باش در راه خدا بدی، بی ارزه نباش. به پای خدا که میرسه بی ارزگی همونو میریزیم. یاد اون شهید گردان تخریب به خیلی پاشو صاف گذاشته بود، گفتم چیه پاتو چنم توی جمع بکنی؟ رفتید گردان تخریب پشت دو کوهه؟ من بهتون میگم حسینیه رو که در نظر بگیری ورودی دو کوهه، حسینیه دو کوهه که در نظر بگیری مثلا چادر پشت سریشو نگاه کن که دور مقر هست، سه تا چادر حدودن، بیا این ورتر، تو اون چادر اون شب ما رفته بودیم با هم گپ میزدیم اتفاق افتاد، گفت پام زانوام آب آورده،
خیلی ناراحتم، انقدر سقلمه بهش زدم تا گفتم به چی ناراحتی، حالا آب آورده چی، حالا درد میکنه خوب میشه. میگفت نه من این عملیات شهید میشم، بعد خدا میگه ظالم آب آورده تو برای من آوردی، میخواستم سالم باشه بدمش برای خودم. تو هم عملیات شهید شد. من بیچاره چه میفهمیدم اون زمان اینا میشه چیزایی که باید در تاریخ ثبت بشه؟ یقهشو بگم میگم اسم تو بگو من یادداشت کنم، میخوام برم بعدم بالا منبر بگم. اصلا اون زمان ما منبر و محرابی اصلا بعد از جنگ نمیدیدیم ما، ولی من اینا رو همه رو براتون یادداشت میکردم کی بود. هفته گذشته این خاطره رو من یادم افتاد، بخاطر اینکه یکی از بچه‌های همون قدیم تو اون چادر بود اون شب، من دیدمش، حالا می‌بینم شاید بتونم پیدا کنم اسمشو، به مامانش بگم این پسرتون نمی‌دونه چه گلی بود. یه چیزی داشته باشه در خدا بده، هیچ هنری نداری که، هیچ کاری نکردی که، هیچ ارزه‌ای به هم نزدی که. این بحث قربانی یه آفت داره آدمو تنبل بار میاره، بزن تو گوش آفت، چه آفتی؟ چرا بیاره؟ برعکسه، دزده برای خودش میدوه، تو برای ارباب میدوی نمیدوی، چون برای خودش میدوه محکم میدوه، تو باید نشون بدی من چون برای ارباب میدوم محکم میدوم، تو هیچ وقت نمیتونی به گرد من برسی، تو باید جا بندازی برای اهل عالم. من برای منافع مالی نمیدوام، پس بیشتر میدوام. اگه کار علمم انجام بدم، علمم بیشتره، دقت کارم بیشتره، چون من برای حسین دارم این کارو میکنم. تو برای کی این کارو میکنی؟ برای دل خودت، برای شکمت داری این کارو میکنی. من چقدر به آدم انرژی میده؟ هیچی، ولی من بیشتر میدوام. من میخوام دارایی جمع بکنم بتونم قربانی بدم، ولی جمع کنید و بتونید. بعضی ها جمع کردن دیگه، بعد دیگه نتونستن دیگه، اول میخواستن جمع کنن قربانی بدن، بعدن بله اول بنا نبود بعدن بنا شد دیگه، جمع میکنه بعد میگه نه حالا صبر کن بذار، نه میخوام یعنی با احتیاط، یعنی میخوام مصرفش درست باشه، صبر کن. از همینجا احتیاط کاری ها شروع میشه دیگه، قربانی حاضر نیست در راه خدا بده، هیچ کمت داریاشو قربانی نمیده، جمع میکنه. کلام خودم رو با هابیل و قابیل شروع کردم خدمت شما سروران خودم، با حضرت آدم تموم کنم که ببینید این بحثای ما چقدر بحثای دارای اولیته، چه برسه به اولویت. حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام هم بنده خدا در جریان جمع کردن بود که فریب خورد. شما فکر جمع کنی دیگه میتونی قربانی کنی؟ قصه قربانی کردن، قابیل زمین خورد، خودش تو بهشت بود شیطان فریبش داد. آقا تو بهشت هم آدم فریب میخوره؟ بله. شیطان بهش گفت چی؟ هل ادلو که علی شجره الخلد، میخوای اینا رو برای همیشه برای خودت نگه داری؟ خدا جای ابلیس چی به آدم میگفت؟ ببین اینا رو جمع کن که بدی، یا این گفت جمع کن که نگه داری. یا نقطه بدبختی بشر همینه، این شما فکر نکنید وقت تصادفیه داستانی بوده حالا شده، نه این نقطه بیچارگی انسانه، این نقطه هبوط انسانه، همیشه انسان ها همیشه سقوط میکنن، میخواد نگه داره. آقا اصل قربانی رو برای خودت حل کن عزیز من دیگه، حل کن دیگه، شما همینجوری دارید من نگاه میکنی، آقا حله؟ حالا آقا خدا آروم آروم ما رو متقاعد به قربانی دادن در راه خودت قرار بده. یه حرفی رو ما اون زمانا می زدیم، این بچه هایی که شهید می شدن پدر مادراشون هلاک می شدن، خدا شاهده، یعنی ما هلاک می شدیم، ببخشید، وقتی پدر مادر رو می دیدیم. من یه سلسله یه زمانی خصوصا زمان عملیات فتح المبین بالاخره مسئول پایگاهی بودم و مجبور بودم خبر رو ببرم به پدر مادر رو بدم. اصلا من بیچاره میشدم دم در، من چی بگم الان؟ و هم ما رابطه اینا رو میدونستیم دیگه، بابا این بابا بچهش رو چجوری دوست داره، این مامان بچهش رو چجوری دوست داره، من الان چی بگم به این؟ من چی بگم؟ من با این مشکل مواجه شده بودم. اولین جمله رو چی بگیم؟
بعد در که باز می شد خود پدر مادرها نوعا ما رو تسکین می دادن، ما رو آروم می کردن. بعد ما می فهمیدیم که خدا از قبل اینا رو دلاشون رو برای قربانی دادن آماده کرده بود. خدا اگر بخواد از کسی قربانی قبول کنه، دلش رو برای قربانی دادن آماده میکنه. حالا شما میخواد خدا از شما قربانی بگیره؟ آقایون من از شما میپرسم، خدا میخواد از شما قربانی بگیره؟ ببین اگه دلت آماده است میخواد بگیره، اگه محکم بستی خدا تختا نگیری، یا بدون اصلا خدا نمیگیره ازت، نفلت میکنه عزیزم، قربانی نمیگیره ازت. مثل یه گوسفندی که توی کشتارگاه ذبح نشه زیر تریلی بمونه. قربانی نمیگه شما مطمئن باش. تریلی الحمدلله 18 تا چرخ. چرا؟ هجده بار شانس تو میتونی امتحان کنی زیر ترین نیست، اصلا تو کارت به قربانی نمیرسه، نفله میشی. بحث قربانی بمونه برای جلسات بعد. هر کی میخواد برای قربانی آماده باشه، به قربانی دادن کم کم علاقه من بشه، در خانه ابا عبدالله حسین رو رها نکنه. دیگه امام حسین برگشت خیمه رو جارو زد. خانوما و دختر بچه ها رو فقط نبرد، برای اینکه اونا باشن و قربانی بدن. اونا بودنشون مصداق قربانی دادن بود. ولی خیمه رو جارو زد، اومد دید دیگه کسی نمونده، صدا زد خانم رباب علی اصغر رو بیار من باش خداحافظی کنم. یه صحنه ای رو من به شما نشون بدم، عزیز دلم بیان ادامه بدن. شما میدونید خیمگاه در یه گودی قرار داشت پشت یه تپه‌ای که مشهور شد به تل زینبیه، بعد میدان نبرد و گودی قتلگاه. چرا امام حسین این کارو کرد؟ همه این رو میگن برای اینکه صحنه به قتل رسیدن، به شهادت رسیدن شهدا رو بچه‌ها نبینن. امام حسین در این هدف موفق بود، جز برای علی اصغر که وسط خیمه‌گاه جان داد. بچه‌ها باید برای قربانی بزرگ آماده بشن. این صحنه رو بچه‌ها ندیده بودن. قربانی برای امام حسین ساده است. دعای عرفه رو خوندی؟ چند وقت دیگه میرسیم انشالله به دعای عرفه. صدا میزنه امام حسین، ای خدایی که به ابراهیم رحم کردی نذاشتی پسرش جلو چشمش ذبح بشه، علا کبر سنهی، سنی از ابراهیم گذشته بود دیگه، طاقت این حرفا رو نداشت. ای خدای ابراهیم، این روحیه ابا عبدالله الحسینه، با جزئیات داره اشاره میکنه. وقت صحنه قربانی دادن حسین رو ببین. کاری کرد حسین علیه السلام، یه رحمی به خانومش، به بانوی نازنینش رباب کرد. به جای این که صدا بزنه رباب رو، صدا زد زینب تو بیا، علی اصغرم تو بگیر. زینب رو به دست علی اصغر سپرد. علا لعنت الله علی قلبه. www.bayanmanavi.ir